ساعت 2 بعد از ظهر به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این چهارشنبه پرخبر، چهارشنبه 28 شهریور 1403 خورشیدی، در روزی که انفجار دستگاه‌های پیجر یا همان پیام‌رسان‌ها در لبنان در صدر خبر اخبار خبرگزاری‌ها در سطح جهان هست. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بیش از این بار بیش از 30 دقیقه آینده همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. ایران اسرائیل را به ارتکاب قتل عام در جریان انفجار پیجرها در لبنان و سوریه متهم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه آنچه را که اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی خواند به عنوان قتل عام محکوم کرد. در تحولی دیگر، شرکت تایوانی گلداپولو در بیانیه اعلام کرد که پیجرهای مدل AR-924 این شرکت نه در تایوان که در بوداپست مجارستان و توسط شرکت مشاوره BAC تولید شدند. گلداپولو تاکید کرده که همکاری دو شرکت از 3 سال پیش و بنا به درخواست شرکت مجارستانی آغاز شده و گلداپولو تنها موافقت کرده بوده که محصولات شرکت مجارستانی را تایید کند. این در حالی است که در وبسایت شرکت BAC هیچ اشاره‌ای به همکاری با شرکت تایوانی و اصولاً هیچ گونه فعالیت تولیدی نشده و تخصص این شرکت در زمینه خدمات مشاوره ذکر شده است. ارتش اسرائیل دیروز با اشاره به بیانیه حزب الله درباره انتقام بر سر انفجار پیجرها اعلام کرد که در حالت آماده باش قرار دارد. به گفته مقامات دفاعی اسرائیل، به نظر می‌رسد که دو طرف به یک رویارویی بزرگ نزدیک می‌شوند. روز سه‌شنبه بر اثر انفجار همزمان دستگاه‌های پیجر، دست کم 12 نفر کشته و حدود 2800 نفر از جمله صدها عضو گروه حزب الله شامل جنگجویان و امدادگران زخمی شدند. دولت لبنان انفجار پیجرها را تجاوز اسرائیل و نقض خطرناک حاکمیت لبنان توصیف کرد. این در حالی است که اسرائیل از توضیح درباره این حملات خودداری کرده است. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی لبنان و یک منبع مطلع دیگر گزارش داده که موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، از ماه‌ها پیش داخل 5000 دستگاه پیجر که حزب الله سفارش داده بود، میزان اندکی ماده انفجاری کار گذاشته بوده است. سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، یک هفته بعد از سفر به کره شمالی، دیروز 27 شهریور ماه وارد تهران شد. این دومین سفر آقای شویگو به تهران در 40 روز گذشته و از زمانی است که غرب تهران را به ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه متهم کرده است. آقای شویگو در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه تاکید کرده که موضع مسکو برای همکاری در مسائل منطقه‌ای با تهران تغییری نکرده است. دیدار دوباره آقای شویگو از تهران در حالی انجام می‌شود که روسیه اخیراً چندین بار اعلام کرده که به امضای یک توافق بزرگ و سند همکاری راهبردی با ایران نزدیک شده است. کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه خواستار پایان جنگ در غزه شد. خانم هریس که در انجمن ملی روزنامه‌نگاران سیاه‌پوست سخن می‌گفت، همچنین خواستار راه حل دو کشوری و برقراری ثبات در خاورمیانه بدون قدرت گرفتن تهران شد. این سخنان در حالی است که این مقام آمریکایی مطرح می‌شود که رقیب او دونالد ترامپ در مناظره هفته گذشته کامالا هریس را متهم کرده بود که از اسرائیل متنفر است و در صورت پیروزی او در انتخابات اسرائیل تا 2 سال آینده هم دوام نخواهد آورد. خانم هریس با رد این سخنان تاکید کرده بود که همیشه به حمایت از اسرائیل معتقد و متحد بوده است. شرکت متا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به زودی در پلتفرم اینستاگرام حساب کاربری ویژه نوجوانان را با موازین ایمنی بهتر راه اندازی خواهد کرد. این اقدام در راستای فشار نهادهای قانونگذاری و ناظر بر فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد. شرکت متا در بیانیه خود تاکید می‌کند که حساب‌های کاربری جدید را به طور اتوماتیک جایگزین حساب‌های فعلی کاربران نوجوان می‌کند. به گفته متا، حساب جدید ویژه نوجوانان در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و کانادا ظرف 60 روز آینده و در اتحادیه اروپا در اواخر سال میلادی جاری جایگزین حساب‌های فعلی می‌شود. نوجوانان در سایر کشورهای جهان از اوایل سال میلادی آینده حساب‌های ویژه را دریافت خواهند کرد. و فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا با فرمت تازه دیشب و با 6 دیدار آغاز شد. در پرگل‌ترین دیدار بایرن مونیخ در زمین خود با نتیجه 9-2 دینامو زاگرب را در هم کوبید. 4 گل مونیخی‌ها از جمله 3 ضربه پنالتی را هری کین به ثمر رساند. یوونتوس هم میهمانش پی اس وی آیندهوون را 3-1 برد. رئال مادرید هم با همین نتیجه از صدر اشتوتگارت گذشت و لیورپول در میلان 3-1 میزبانش آس میلان را شکست داد. استون ویلا هم خارج از خانه یانگ بویز را 3-0 پشت سر گذاشت و در نهایت اسپورتینگ لیسبون هم 2-0 مقابل لیل به پیروزی رسید. این مسابقات امشب هم با 6 دیدار دیگر دنبال خواهد شد که در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها تیم قدرتمند منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد میزبان مهدی طارمی و یارانش در اینتر میلان خواهد بود. بر اساس فرمت جدید مسابقات در دور اول هر تیم 8 بازی شامل 4 بازی خانگی و 4 بازی خارج از خانه خواهد داشت و بازی‌های این مرحله به شکل رفت و برگشت برگزار نمی‌شوند. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، مسئله و خبر انفجار همزمان تعداد زیادی از دستگاه‌های پیجر یا همون پیامرسان در کشور لبنان و البته در کشور سوریه در صدر خبرهای امروز هست. برای گفتگو درباره جزئیات این ماجرا همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که همینک در استودیو همراه ماست. ایلیا، از آمار این مسئله شروع کنیم و اینکه اساساً چطور این اتفاق افتاد. پیش از اینکه به جزئیات مسئله بپردازیم بگو که چند نفر زخمی شدن، چون یه جا شنیدیم گفت 4000 نفر، یه جا گفت 2800 نفر. آمار چقدر بوده و بعد چطور این اتفاق افتاده؟
هومن، وزیر بهداشت لبنان آقای فارس الابیض الان کنفرانس خبری داشت دقایق پیش و آماری که اعلام کرد 12 نفر کشته از جمله 2 کودک بودن و 2800 نفر حدود 2800 زخمی بودن که گفته در این میان حال نزدیک به 300 نفر وخیم هست. آقای الابیض گفته که 460 عمل جراحی انجام شد از روز گذشته بعد از وقوع این انفجارها که اکثر عملهای جراحی از ناحیه چشم بوده، یعنی نشون میده بسیار از آسیب‌ها از ناحیه چشم بوده در تا این جای کار، که البته خبرها منتشر شد و گفته 100 بیمارستان در لبنان درگیر زخمی‌ها بودند و حدود 2700 زخمی این انفجارها در نیم ساعت اول به بیمارستان‌ها رسیدند. وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد، وضعیت بحرانی. البته 4 تن از کشته‌شدگان هم از بخش‌های درمانی هستند، اما اینها آیا مستقل بودند یا با حزب الله هم کار می‌کردن هنوز مشخص نیست، چرا که حزب الله لبنان در بیانیه‌ای که صادر کرد گفت که این آسیب‌های هم به تعدادی از نیروهای وابسته به بخش‌های بیمارستانی و بهداشتی وارد شده. اما این اتفاق چطور افتاد؟ حدود ساعت 3:30 روز گذشته به وقت محلی لبنان انفجارهای به طور همزمان آغاز شد. افرادی که من با یکی از روزنامه‌نگاران در لبنان صحبت میکردم میگفت اولین بار بود ما میدیدیم یک شخصی داره در خیابون راه میره ناگهان منفجر میشه.
عجب.
بله، پیجرهای همراهشون بود که منفجر شد. زمان انفجارها حدود 1 ساعت بود، یعنی این اتفاق حدود 1 ساعت به طول انجامید. البته اکثر انفجارها در نیم ساعت اول بود و بعد تا 1 ساعت حدود ساعت 4 ماجرا ادامه پیدا کرد. صداهای انفجار از منطقه مختلف لبنان شنیده میشد، از هومه جنوبه بیروت تا خود شهر بیروت تا جنوب لبنان و مناطق مختلف. و بعد مشخص شد پیجرها، دستگاه پیجرهایی که در اختیار نیروهای حزب الله بود چه در لبنان و چه در تعدادی از اینها در سوریه به طور همزمان منفجر شده. حتی بعضی از شخصیت‌های غیر لبنان از جمله سفیر ایران جز زخمی ها بودند تا اینجای کاشتی که اعلام شده در رسانه ها.
خب گروه حزب الله لبنان تا جایی که من میدونم دیروز 2 بیانیه صادر کرد. چه واکنش هایی ما از سوی این گروه داشتیم، از سوی لبنانی ها داشتیم نسبت به این رخدادها؟
روز گذشته بعد از این اتفاق هم حزب الله لبنان، هم مسئولان ایرانی و تو مشخص عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و هم دولت لبنان اسرائیل رو متهم کردن که پشت این اتفاق افتاد. البته اسرائیل تا اینجا کار نتایید کرده، نتکذیب. حتی مسئولان اسرائیلی اجازه اظهار نظر درباره این ماجرا رو ندارن. حزب الله تهدید کرده که قصاص خواهد کرد عاملان این اتفاق رو. البته قرار هست فردا حسن نصرالله در حزب الله لبنان در این باره سخنرانی کنه و احتمالاً در مورد اقدامات احتمالی حزب الله صحبت خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزائری. خب همونطور که گفتم بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد، بیشتر خواهید شنید. باز هم در همین باره گزارش‌های مقام‌ها و رسانه‌های ایران از وضعیت مجتبی امانی سفیر این کشور در لبنان متناقض است. برخی میگویند که او بر اثر انفجار هماهنگ دستگاه‌های ارتباطی اعضای حزب الله یعنی همون پیجرها در لبنان و سوریه از ناحیه دو چشم، صورت و دست زخمی شده و برخی دیگر هم وضعیت او را خوب توصیف می‌کنند. علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای ایران گفته که ایران و سخنگوی وزارت خارجه حتما باید در این مورد موضع‌گیری داشته باشند، چرا که این اقدام تعرض جدیدی به سفیر جمهوری اسلامی ایران است. بیشتر در گزارشی از فرشته قاضی.
مجتبی امانی سفیر ایران در بیروت زخمی شده است. صدها عضو حزب الله لبنان، گروهی که مورد حمایت جمهوری اسلامی است، روز سه‌شنبه 27 شهریور در پی انفجار همزمان دستگاه‌های پیجر، پیامرسانشان در مناطق مختلف این کشور مجروح شدند. نرگس قدیریان، همسر آقای امانی، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق تایید کرده که او زخمی شده، اما نوشته که حالش خوب است. خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایرنا ویدیویی را منتشر کرده که میگوید لحظه انتقال سفیر ایران در لبنان به بیمارستان را نشان می‌دهد. در این تصویر محافظان مجتبی امانی را از خودرو بیرون می‌آورند و به سوی ورودی بیمارستان هدایت می‌کنند. پیراهن او خون‌آلود است و یکی از محافظان با چیزی شبیه گاز استریل چشم‌های او را پوشانده است. روزنامه کیهان از آسیب دیدن چشم سفیر ایران در لبنان خبر داده و کانال تلگرامی سابرین نیوز میگوید مجتبی امانی بر اثر انفجار هماهنگ دستگاه‌های ارتباطی اعضای حزب الله در لبنان و سوریه از ناحیه دو چشم، صورت و دست زخمی شده است. سفارت جمهوری اسلامی در لبنان اما در بیانیه‌ای اعلام کرده که شایعات منتشر شده در مورد وضعیت جسمی و شرایط بینایی مجتبی امانی صحت ندارد. پیرحسین کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران که همراه تیمی 24 نفره به لبنان رفته، شرایط مجتبی امانی را پایدار و خوب توصیف کرده. هنوز آماری از مصدومیت احتمالی دیگر اتباع ایرانی در جریان انفجار همزمان پیجرها گزارش نشده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در اولین واکنش و در پاسخ به سوال یک خبرنگار که از او درباره اقدام احتمالی ایران در ارتباط با زخمی شدن سفیر این کشور در لبنان پرسیده، اینطور پاسخ داده است.
گزارش‌ها را دیدم، نمی‌خوام درباره پیامدها قبل از تاییدشان صحبت کنم، اما قطعاً مثل همیشه از ایران می‌خواهیم از هیچ حادثه‌ای برای افزایش بی‌ثباتی و تنش در منطقه استفاده نکند. این پیام ما به ایران از 7 اکتبر بوده.
مجتبی امانی 61 ساله، از سال 1401 به عنوان سفیر ایران در لبنان منصوب شده. او پیشتر کارشناس اداره اول خاورمیانه و شمال آفریقا و معاون مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه و همچنین رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در قاهره بوده است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بعد از انتشار خبر زخمی شدن مجتبی امانی این سوال را طرح کردند که سفیر ایران در لبنان چرا از دستگاه پیجر پیام رسان استفاده می کرده. زینب اسماعیلی، روزنامه‌نگار در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس پرسیده که سفیر ایران در لبنان سفیر ایران نزد حزب الله است. خانم اسماعیلی نوشته این که سفیر ایران ابزار ارتباطی ویژه با حزب الله دارد، حتما اهمیت دیپلماتیک دارد، اما هزینه هم دارد.
فرشته قاضی گزارش میداد. همچنان درباره مسئله انفجار همزمان دستگاه‌های پیجر یا پیامرسان در لبنان و سوریه صحبت می‌کنیم. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا درباره واکنش‌ها در آن کشور از او بپرسیم. خانم رام، با توجه به اینکه تا به امروز کشورهای غربی به خصوص آمریکا درباره خطر گسترش جنگ غزه هشدار میدادند و گفته میشد که هم از سوی لبنان و گروه حزب الله و هم از سوی اسرائیل این دغدغه وجود داره، حالا با توجه به این رخداد اخیر در اسرائیل و اتهام متهم شدن اسرائیل از سوی لبنانی ها و ایرانی ها درباره این انفجارها، اسرائیل چه واکنشی داشته تا به این لحظه؟
خب در سطوح رسمی میشه گفت که سکوت کاملا سنگین و مطلقی بعد از حدود تقریبا 24 ساعت ادامه داره. مقامات رسمی، وزیران و افرادی که در حال حاضر مسئول امور امنیتی و اطلاعاتی هستند هیچ نوع مصاحبه ای نکردند. در برابر اونها گروه‌های از نظامیان پیشین، مقامات و مهرهای قبلی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مثل موساد و شبک هستند و افسران پیشین ارشد که مورد مصاحبه رسانه‌های اسرائیل قرار می‌گیرند. اونها هم تاکید دارند که هر نظری که بیان می‌کنند هیچ نوع ارتباطی با اسرائیل نداره و نباید به مفهوم پذیرش مسئولیت در این ماجرا باشه. اما باید به خاطر داشته باشیم که این رویداد تنها چند ساعت بعد از اون بود که کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل بازگشت امن 10,000 آوار از منطقه شمال رو رسما به اهداف جنگ اضافه کرد و الان ما 4 هدف از جنگ جاری رو در برابر خودمون داریم. بسیاری از اسرائیلی ها و مقامات محلی، شهرداران در اون شهرها میگن که خب با این شوکی که به حزب الله وارد شده و اونها سردرگم هستن، چرا از این وضعیت زخمی شدن هزاران عضو جنگجوی حزب الله ارتش نیامده استفاده بکنه که ضربات نظامی سهمگینی رو هم به توانمندی حزب الله وارد بکنه. برای مثال مصاحبه سرهنگ پوزش میخوام جنرال یفتخ رونتال، فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش، رو دقایق پیش با شبکه کان اسرائیل میشنیدم که باید 100% همین الان و فوراً به توانمندی های نظامی حزب الله حمله کنیم و منتظر نباشیم تا بعد از واکنش قطعی حزب الله دوباره ما منفعلانه پاسخی رو ارائه بکنیم.
سپاسگزارم. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
هبوک خماس پتخ به مکف پتر اتخانید نگد مدینه را
با روی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها، و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
خب شنیدید که مقام‌های امنیتی لبنان و گروه حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی اسرائیل رو مسئول انفجارهای دستگاه‌های پیجر یا همون پیام‌رسان‌ها دونستن، در شرایطی که کشورهای غربی بارها نسبت به امکان تشدید درگیری و گسترش جنگ غزه هشدار داده بودند. در صورت دست داشتن اسرائیل در این رخدادها، هدف این کشور از چنین عملیاتی چه بوده؟ این نخستین پرسشی بود که در گفتگو با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، مطرح کردم.
قبل از هر چیزی من یک اشاره کوتاهی بکنم به اینکه شبکه ارتباطی که حزب الله داخل لبنان برای خودش ایجاد کرده بیشتر از 15 سال هست که روی این کار کردن، شاید نزدیک 20 سال هست که روی این کار کردن و حتی در سال 2008 برای حفظ این شبکه ارتباطی کل لبنان رو در آستانه جنگ داخلی قرار دادن، بیروت رو محاصره کردن، نیروهای طرفدار سعد حریری رو از خونه‌هاشون کشیدن بیرون و یک وضعیت خیلی عجیبی رو در شهر حاکم کرده بودن. در نتیجه این شبکه ارتباط داخلی حزب الله براش بسیار مهم هست و راهی هست که از طریق اون در واقع جلوگیری می‌کنن از نفوذ داخل مکالمات حزب الله و لو رفتن عملیاتاشون. حالا این اتفاقی که افتاده، خود منابع نزدیک به حزب الله گفتن که بزرگترین نفوذ امنیتی در تاریخ حزب الله بوده. حزب الله سالهاست که تلاش میکنه که یک شکست امنیتی بزرگ خودش رو پنهان بکنه، با اون هم کشف و شناسایی جاسوس‌های اسرائیلی در بدنه خودش هست. نحوه‌ای که این عملیات اتفاق افتاده، داده‌هایی که ما تا الان داریم نشون میده که اسرائیل از ماه‌ها قبل برای اون برنامه‌ریزی کرده و مواد منفجره رو از مبدأ داخل این پیجرها قرار داده. تا الان چیزی که از منابع آگاه به رسانه‌ها درس کرده و در نتیجه این عملیات میشه حد زد که در اوایل جنگ غزه شروع شده و اسرائیل با آگاهی از اینکه حزب الله وارد جنگ خواهد شد و واکنششون خواهد داد این عملیات رو برنامه‌ریزی کرده. به روشنی میشه حد زد که در واقع دلیل اون این بوده که در یک مرحله از جنگ که اسرائیل میخواد که در واقع لبنان رو به یک نوعی جبهه شمالی رو ساکت بکنه این عملیات رو انجام داده و این در حرفای خود آقای نتانیاهو هم مشخص هست که گفته که اسرائیل برای مرحله سوم جنگ با لبنان آماده میشه و خب میدونیم که در حال تلاش هست دولت نتانیاهو برای اینکه آبادها رو از شمال اسرائیل برگردونه به خونه هاشون و اینطور نشون بده که در واقع جبهه شمالی رو تحت کنترل داره. این نفوذ امنیتی و انفجار در واقع پیجرها میتونه مرحله جدیدی از جنگی باشه که نزدیک به یک سال هست جریان داره و هر دو طرف تا الان سعی کردن که اون رو کنترل بکنن، اما همونطور که واکنش بین‌المللی میبینیم الان به مرحله رسیده که هر آن ممکنه که از این کنترل خارج بشه و حزب الله جوابی رو بده که پاسخ متقابل اسرائیل رو هم در بر داشته باشه و جنگ گسترده‌تر از اون چیزی بشه که تا الان بوده.
از زمان ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی گروه حزب الله لبنان تهدید به انجام عملیات تلافی جویانه تکرار می‌شد. حالا با توجه به این تحول جدید، واکنش احتمالی بعدی حزب الله چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که حزب الله در این مرحله به نوعی مجبور به یک واکنشی هست، به این خاطر که تا الان هر چه اتفاق افتاده به نوعی هدف قرار دادن مسئولین رده بالای حزب الله در نقاط مختلف بوده یا در مقابله مستقیم با نیروهای اسرائیلی در واقع رزمنده ها و اعضای نظامی این حزب تلفات دادن. اما الان با این اتفاقی که افتاده بسیاری از افراد عادی و شهروندان آسیب دیدند و این برای وجهه حزب الله در داخل لبنان اصلا خوب نیست و فشار داخلی ظرف همین نزدیک به 24 ساعتی که از این عملیات گذشته روی حزب الله خیلی زیاد شده و به این خاطر که به کوچه و خیابون و تصاویرش رو دیدیم همه که یکی داره خرید میکنه منفجر میشه، یکی تو خونش نشسته داره غذا میخوره منفجر میشه و این به نوعی افکار عمومی رو به قدری درگیر کرده که حزب الله ممکن هست خودش رو مجبور به یک واکنش متفاوت تر از گذشته ببینه و چیزی که ما میبینیم در هشدارهای سازمان ملل کشورهای غربی در اینکه خواستار خویشتنداری شدن به این خاطر هست که در واقع حزب الله اکنون خودش رو در این وضعیت میبینه و اگر پاسخی نده به نوعی حمایت داخلی و حتی پشتیبانی داخلی رو در شرایط متشنج لبنان ممکنه از دست بده و این برای حزب الله اصلا مناسب نیست و در نتیجه پیش بینی میشه که حزب الله ممکنه این بار یک واکنش متفاوت نشون بده، اما اینکه این واکنش چه خواهد بود رو هنوز کسی نمیدونه.
آیا پای ایران هم به این درگیری باز خواهد شد؟
بعید میدونم پای ایران باز بشه به این درگیری. تا الان ضرباتی که ایران از طرف اسرائیل خورده بسیار شدیدتر از این بوده و اوجش ترور اسماعیل هنیه در خاک ایران بود و ایران هنوز واکنشی نشون نداده و به نظر میاد که فشار کشورهای غربی به ایران برای خویشتنداری تا اینجای کار مفید فایده بوده و ایران را از پاسخی که در نظر داشته برحذر داشته، اما اینکه در حمایت از حزب الله و تصمیم حزب الله ایران بخواد اقدامی را انجام بده اون هم کماکان مشخص نیست.
علی مهتدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. اما درباره همین مسئله انفجار صدها پیجر و یا پیام رسان که فرماندهان و اعضای حزب الله لبنان از اونها استفاده می‌کردند، خب تا به این لحظه نظریه ها و تئوری‌های مختلفی درباره چگونگی این رخداد منتشر شده. جمشید زند اینجا در استودیو همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو در این باره از او بشنویم.
بله، ما الان که حدود یه روز گذشته از این عملیات گزارش‌های مقدار دقیق‌تر شده، اطلاعات بیشتری منتشر شده و تئوری‌هایی هم که در همون ساعت اولیه مطرح شدن کمی شفاف‌تر شده. در ساعت اولیه این تئوری مطرح شد که باتری‌های پیجرها با فرستادن یک پیام داغ شدن و بر اثر شدت گرما منفجر شدن، اما در ساعت‌های بعد و در گزارش‌های مختلفی که توی رسانه‌های بین‌المللی و به نقل از کارشناسان امنیتی توی کشورهای غربی مطرح شدن، این طوری که این پیجرها مواد منفجره کار گذاشته شده بود تقویت شد. کارشناسان امنیتی میگن که یا توی خود باتری این پیجرها و یا دقیقاً در کنار پیجرها بین 3 تا 5 گرم مواد منفجره و چاشنی انفجاری بسیار کوچک جاسازی شده بود که با گرفتن یک پیام مخصوص و بعد از چند بار که بیپ بیپ میکردن این پیجرها منفجر شدن و تصاویر ویدیویی هم نشون میده اونایی که به پیجرهاشون بیپ میکنن و اونو میخوان نگاه بکنن منفجر میشه که سبب آسیب چشمی شده.
دقیقاً پیشتر از تو جمشید ایلیا اینجا بود، ایلیا جزائری، و او گفتش که بر اساس آمار تعداد زیادی از زخمی ها از ناحیه چشم مجروح شدن. خب این پیجرها چطوری و چه زمان به دست حزب الله رسید؟
گزارش‌های مختلفی هست. در ساعت‌های اولیه هنوز معلوم نبود که اصلا این پیجرها چی هستن، ولی بعداً برخی از مقامات رسمی بدون اینکه نامشون افشا بشه گفتن که اصولاً این اساساً این حزب الله پیجرها رو به اندازه به حجم 3 تا 5 هزار پیجر از یه شرکت تایوانی به اسم گولد آپولو سفارش داده بود، ولی ساعتی بعد یعنی روز چهارشنبه به وقت تایوان رئیس این شرکت گفت که خود شرکت سازنده و منتقل کننده پیجرها نبوده، بلکه حق استفاده از لوگوی این شرکت برای تولید و توزیع پیجر مدل AR924 رو به یک شرکت مشاوره به اسم BAC در مجارستان داده بود و خود این شرکت دخالت مستقیمی نداشت.
عجب.
شرکت مجاری BAC تا الان به درخواست رادیو فردا برای اظهار نظر پاسخ نداده. حدود ساعت 10 صبح به وقت اروپای مرکزی سایت این شرکت در مجارستان از دسترس خارج شد و بر اساس تحقیقات اولیه که ما انجام دادیم رئیس و بنیانگذار این شرکت خانومی هست به نام کریستینا روزاریا بارسونی و به احتمال زیاد این شرکت یک کمپانی سوری بوده که الان دسترسی به آن امکان پذیر نیستش. بله. و این شرکت فقط در سال 2022 یعنی دو سال پیش تأسیس شده بود.
سپاسگزارم جمشید زند همکار ما که اینجا در استودیو همراه ما بود و توضیحاتی درباره نحوه این انفجارها و رخداد اخیر در لبنان ارائه داد.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
سرگئی شویگا دبیر شورای امنیت روسیه چند روز پس از گزارش‌ها در خصوص ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه وارد تهران شده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
به فاصله 40 روز پس از آخرین باری که دبیر شورای امنیت روسیه به تهران آمده بود، سرگئی شویگو بار دیگر به ایران سفر و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد. شویگو یک هفته پیشتر به پیونگیانگ رفته بود و حالا وارد پایتخت یکی دیگر از متحدان روسیه شده است. حضور شویگو در تهران در حالی خبرساز شده که در روزهای اخیر گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه مورد انتقاد کشورهای غربی قرار گرفته بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری با همتای بریتانیایی خود در این خصوص چنین گفته بود:
To wage his war of aggression on Ukraine, Putin is also relying increasingly on help from Iran and the DPRK.
پوتین برای به راه انداختن این جنگ تجاوزکارانه به طور فزاینده‌ای به کمک ایران و کره شمالی متکی است. تهران علاوه بر ارسال پهپادهای مرگبار، ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه و آموزش نیروهای این کشور، مدتی است که موشک‌های بالستیک هم به روسیه می‌دهد. ما چه به صورت علنی و چه خصوصی به تهران هشدار دادیم که اتخاذ این گام باعث تشدید تنش خواهد شد. رئیس جمهوری و وزیر خارجه جدید ایران بارها گفتند که به دنبال تعامل با اروپا هستند، اما چنین اقدامات بی ثبات کننده‌ای دقیقاً اثر معکوس خواهد داشت. Destabilizing actions like these
will achieve exactly the opposite. اما در مقابل ایران ارسال موشک‌ها را تکذیب می‌کند و مسعود پزشکیان می‌گوید هرچند روابط تهران با مسکو نزدیک است، اما دست کم از زمان روی کار آمدن دولت او چنین محموله‌ای برای روسیه ارسال نشده است.
در گذشته اینکه احتمال اینکه با هم رد و بدل کرده باشن یه کاری کرده باشن، من اصلا وارد اونجا نمیشم، احتمالم داره برای اینکه منعی وجود نداشته چنین کارهایی بکنن. اما اون چیزی که با قاطعیت میشه گفت، از اون موقعی که ما اومدیم چیزی ما به اونا ندادیم که اینا بیان میگن ما رو ما اومدیم میگیم آقا با هم صلح کنیم، دعوا نکنیم، اونا ما رو میخوان به اصطلاح تحریم بکنن. اون چیزی که من امروز از قضا از با برادرانی که بودن پیگیری کردم، گفتم به هیچ وجه ما این کار رو در مدتی که ما اومدیم این چه اتفاق نیفتاده. اما اینکه ما با روسیه ارتباط داریم، خود داریم و خواهیم هم داشت روسیه، و اما دیدگاه ما در تمام جنگ ها اینه که همه باید حریم خودشون رو حفظ کنن، هیچ کشوری نباید به خاک کشور دیگه تجاوز کنه.
شایگو در سفر تازه خود به ایران برای دومین بار از زمان انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید با او در تهران ملاقات کرده است. پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور ایران با انتشار تصاویر کوتاهی از این دیدار نوشته است که پزشکیان در ملاقات با مقام ارشد روس خواستار تعمیق و تقویت روابط و همکاری‌ها میان تهران و مسکو شده و تاکید کرده روابط دو جانبه در مسیری دائمی، مستمر و ماندگار توسعه خواهد یافت. این مقام ارشد امنیتی روسیه نیز در این دیدار تصریح کرده که ولادیمیر پوتین از او خواسته این پیام را به